الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. من خیال میکنم دیگه از امروز بخواهیم تحلیل کنیم، احتیاط با خودتونه. عرض کنم که بعد از بحث دیروز مرحوم آقای نائینی قدس الله نفسه، من مختصرا اصول رو بگم، بعد فقه میشنم وارد بحث واجب معلق میشن که در کتاب فصول آمده. البته یه مقداری از عبارات فصول رو در حاشیه این آقایون آوردن و خوبم هست آن مراجعه کنن، یه چون برای خیلی به تفصیل وارد بحث نشیم به همین مقدار اکتفا میکنن. و سابقا هم عرض کردیم بحث واجب معلق رو به یک مناسباتی متعرض شدیم. این یک تقسیم بود مرحوم صاحب فصول انجام دادن، واجب رو تقسیم کردن به معلق و منجز. البته مرحوم نائینی هم در اول کلام هم در اثناء کلام تعبیرشون اینه که صاحب فصول سه بخشش کردن، یعنی تقسیم ثلاثی کردن، واجب مطلق و واجب مشروط و بعد واجب معلق. همین در صفحه 185 که برام بود امروز بخونیم، و سم مازاله که بالواجب المعلق و جعله مقابل الواجب المشروط و المطلق. یه جای دیگه هم در فیما بعد میاد که در مطالب، چون این تقریبا مجموعه مطالب ایشان از همین صفحه 185 که عرض کردم شروع میشه، ایشون دنبال این مطلب هستن. بله، و مباحثی رو مطرح کردن راجع به این مطلب. خیلی تکرار صفحه 193 مثلا، فزعف اول من جمیع ما ذکرنا انه لا مجال لدعوا امکان الواجب المعلق و ان تسلیس الاقسام مما لا وجه له. سه قسم کردن، معلق و مطلق و مشروع. از کردم این شاید نائینی نگاه نکرد، برها شاید در ایشون نقل کردم، کتاب درسی رسمی قوانین بوده، شاید در اونجا نبوده. ایشان از کنیم صاحب فصول سه قسم نکرده، تعجب از مرحوم نائینی. صاحب فصول دو قسم کرده، به یک لحاظ معلق و منجز، به یک لحاظ مطلق و مشروع. دو قسم هر دوش معلوم شد. این که ایشون گفتن سه قسم و لا مجال تسلیس الاقسام، بله که بله،
بین واجب و
وجوب بحثه. حالا قرار از این که یک تعبیر، یک نکته راجع به این مجموعه از 188 تا 194 ایشون راجع به واجب مطلق معلق صحبت کردن و به شدت به صاحب فصول، حتی تعبیر این که اصلا اینها قابل تصور نیست. یک مطلبی هم که ایشون داره، ان صاحب الفصول قد عمم ذلک به نسبت المقدمات المقدوره، یعنی نسبت مقدمات غیر مقدوره هم نگفته، مقدوره هم گفت. این به خاطر توجیهاتی است که میشه، یعنی تو و دیگه حالا خوندن اون مطلب و در حاشیه آورده ایشان عبارت صاحب فصول رو. من یه قاعده رو عرض میکنم که اون مطلب هم به اصطلاح گرفته بشه. بعد نوشته که بعضی از آقایون که بعد از فصول بودن وجوب معلق قبول کردن، لکن گفتن به نحو شرط متأخر. گفتن لازم نیست که بگیم وجوب فعلی واجب است، یعنی وجوب معلق اونه که وجوب فعلی باشه واجب. یعنی مثلا الان اگر مستطیع شد حج برای واجب مقدمات انجام بده، لکن شرط متأخرش این است که معلوم بشه در روز نهم عرفه میتونه تو اعمال حج باشه. این شرط به جای وجوب معلق میشه به شرط متأخر هم قبول کرد، بعضی از راه شرط متأخر. بله، و مرحوم نائینی فرق میذارن بین این دو مبنا. بله، که آیا به اصطلاح فرق بین شرط متأخر با وجوب معلق چیه؟ فرقش واضحه، یعنی احتیاج نداشت. الا یا حالن ایشون حاصل اینطوری ممکن ان تکون مصلحت الوجوب قد تحققت ولکن مصلحت الواجب لم تتحقق الا بعد مضی زمانه. بعد یعنی مصلحت واجب نیست. کما رو به ما یدعا ذلک فی باب صوم، چون صوم از حین فجر، امساک از حین فجر، لکن اگر جنوب بود باید قبل از فجر غسل بکنه، غسلش باید قبل. پس معلوم میشه مصلحت وجوب الان هست چون باید غسل بکنه، مقدمش انجام بده، اما مصلحت واجبش از حین فجر. ایشون این مطلب رو هم ها. بعد ایشان در متعرض کلام صاحب وجوب میشه و یک فرقی هم در صفحه 186 بین وجوب معلق و بین شرط متأخر واضحه، مطالب واضحه. هو ان الشرط فی الواجب المعلق ان یکون شرط الواجب در واجب و مما یکون له دخل در مصلحت واجب، اما در خود وجوب مشروط نیست و لیس له دخل فی ملا و هذا به خلاف داله که در شرط متأخر، در شرط متأخر نه، این دخیل در خودشه. فإن الشرط يكون إنما يكون شرطا للوجوب، شرط برای وجوبه لكن متأخره. مراد از شرط وجوب یعنی از الان که مستطیع شد حج برای وجوب پیدا میکنه، لكن شرطش اینه، شرط این وجوب این است که در روز نهم بتونه تو عرفه باشه، از اونجا به اصطلاح شرط اون تأثیر گذاره. و این آقایی هم چون ایشون میگه این آقایی که این حرف گفته شرط متأخر رو به وجود علمی برگه، این کار صاحب کفایه هست که شرط متأخر وجود علمی گفته مرزه از کرده، این مطلب روشن نیست شرط وجود علمی بعد داره. بعد واضحه مطالبش چون نمیخوام آدم. بعد ایشون متعرض میشه فعلم انم تناع الواجب المعلق در احکام شرعیه که بر نهج قضای حقیقی هستن به مکان من الوضوح، خیلی امر واضحیه که واجب معلق ممتنه. بعد وارد همین بحث میشه چون در قضای حقیقیه تا موضوع محقق نشه حکم فعلی نمیشه. چطور میشه موضوع محقق نشه و معذالک حکم فعلی بشه؟ چون موضوعش چیه؟ اینکه ایشون در روز نهم در عرفه باشه، و چطور میشه الان وجوب از الان محقق بشه با اینکه موضوعش نرمده؟ یه وارد ایشون بحث میکنه و لیت شعری مل فرق بین الاستطاعت فی الحج و الوقت فی الصوم حیث کان وجوب الحج مشروطن بل استطاعه و حیث لا وجوب قبل و کان وجوب الصوم غیر مشروطن بل فجر به حیث یتقدم الوجوب علیه. ایشون میگه در باب صوم شما میگه وجوب قبل از فجر نیست، در باب استطاعت میگین هست، این چه فرقی میکنه با هم دیگه؟ خیلی تعجب از مرحوم ناینی این سنخ اشکالات ایشان. خب ایشون حرفش اینه، ببین اصولا من عرض کردم خدمتتون در قرن اول دوم بحث فقهی مطرح بود، این بحث فقهی هم تدرجا مطرح شد تا سعی کردن قاعده اصولی ازش در بیارن. مثلا بحث فقهی مطرح بود که اگر شما پدرتون خریدین آزاد میشه، بحث فقهی مطرح بود که لاب ادخه لافی ملک، بحث فقهی مطرح بود که انسان لا املک و عبه. خب روایات بود عمل کردن به روایات مشکل دار. این بعد ها آمدن تصویر کردن که یه قاعده درست کردن، برای قاعده درست کردن ملک آنن ما، این یک مشکل کلی در اصول دقت کردیم. این مشکل باید این مسئله صوم، این اصلا خودش بحث فقهیه، اهل سنت میگن اشکال نداره بعد از فجر غسل کنه. در همین صحیح بخاری داره عایشه که میگه که ما مثلا با رسول الله جنوب بودیم بعد از فجر غسل میکردیم با رسول الله، خود عایشه داره. این در روایت باز که قبل از فجره. اول این بحث فقهیه، این یک. اگر کسی این که میگه ملفه نیش اینه، دومش اینه که وقتی اگر آمد روایت آمد که باید غسل بکنه، این یک توجیهیه. چه اینا میخوان بگن که احکام رو حسب قواعد درست کنیم، اصولشون اینجوری شد حسب قواعد درست کنیم. حالا که ما حسب قواعد درست کنیم، پس این که میگه قبل از وقت، این که ایشون ملفر، فرقش اینه در روایت آمده که شما غسل قبل از فجر رو کن، پس معناش اینه که وجوب قبل از فجر، معناش اینه دیگه، یعنی آمده این روشنگی شد رو قاعده. مثل این که گفت که احرام قبل از میقات درست نیست، میگه با نذر، با نذر درسته. گفتن خب چطور میشه اگر احرام قبل از میقات درست؟ آمدن گفتن خب قاعدش اینه که اینطور بگیم، احرام قبل از میقات خودش فی نفسه مصلحت داشته، مصلحت داشته، لیکن یک مفسدهی برش بار شده، شارع اجازه نداده. اما اگر نذر کرد اون مفسد توجیه دقت کنه. خب بعضی میگن خب چرا توجیه بکنی؟ احتیاج به توجیه نداره، این تعبد شرعی است. چاره قبل از وقت یا حکم عقله. عقل میگه شما از اول فجر باید نیت روزه بکنید و روزتون هم باید با طهارت باشه، حالا که جنوب هستی پس غسل قبل از وقت بکنید. خب این حکم عقله، لازم نیست حرف صاحب اصول. دقت کردین؟ ها مقدم نمیخواد این دقت کن. این که مرحوم نایی نمیفهم ولیت شعری، ولیت شعری هم نمیخواد مرحوم نایی، اون یک حکم رو دیده، توجیه روشن شد. پس ما یک مشکل عقلانی داریم، اصلا باید بگیم اولا اون حکم فقهی باید ثابت بشه، ثانیاً اون حکم فقهی که ثابت شد وقت بیافتیم به توجیهش. خب چه دایی داریم بیافتیم به توجیهش؟ بعدم ممکنه هم حکم عقل باشه، میگه آقا دز روایت در آوردیم که صوم باید با طهارت باشه، بی طهارت نمیشه، در حال جنابت نمیشه وارد صوم بشه. خب طبیعتا از قبل از وقت غسل بکنه که با روشن شد. پس این اشکالاتی که مرحوم نهانی خیلی من بعضی عباراتیشون رو خوندم و بعد دیگه خیلی میگم حدود 10 صفحه 12 صفحه. بله بعد ایشون میفهمه قضایای شرعی، احکام شرعی از قبل قضای خارجی حقیقی است و در اونها نمیشه، و اما در قضای خارجی ممکنه، باز میگه در اونم نمیشه. فزهره بله. بعد در اینجا ایشون میگه که بعضی ها خیال کردن وجوب معلق باطله چون به امر استقبالی خورده. فزهره ان برهان امتناع برهان کلمه برهان هم به کار برده، امتناع هم به کار برده، در اعتباریات اینو به شوخی اشبهه. امتناع الواجب المعلق انما هو لاجل انه لا يمكن ان يكون التكليف مطلقا بالنسبه الى قيد غير اختياري للمكلف به حيث لا يمكن بل لابد ان يكون وليس. بعضی اومدن گفتن برهان امتناع واجب معلق امتناع تعلق تکلیف به امر مستقبل، ظاهرا مستقبلی بیشتر میگن یا به امر استقبالی مستقبل کما توهمه. ایشون میگه بعضی گفتن نمیشه واجب معلق چون نمیشه وجوب تعلق بگیر به یک امری که استقبالی. ایشون میگه نه این برهان درست نیست، این برهان خود مطلب باطله، برهان جه برهان در علایل. ایشون میگه احکام شرعی اینطوریست و بعدم متعرض کلماتی که مرحوم شیخ قدس الله نفسه بر واجب معلق مرحوم صاحب اصول اعتراض کرده. من دیگه دیم اینا رو هی بخوایم بخوریم هیچ فایده هم نداره، خیلی هم طولانیه، یک محصل تمامی هم نداره، هم تکراره هم طولانیه. و گفتیم چون میخواد درسان تعطیل بشه تو همون صفحه 194 ایشون بعد وارد یه بحث دیگری میشه. ثم انه لا اشکال، نم جدا نکردن موضوع بمیدن فی ان وجوب المقدمات الوجودیه یتبع فی الاطلاق و الاشتراط وجوب ذی المقدمه. ذیها البته کلمه ذیها یا درست یا نه معروف بینشون که ذی اضافه به ضمیر نمیشه، اما خب تو کلمات اصولی ده هزار محال بله در شعر عربی من انما یعرف و زلفزه زبوه اضافه به ضمیر شده، معروف این است که اضافه نمیشه، زی اضافه به ضمیر نمیشه. خیلی حال شد قدس ایس بیر مشهور ما خیلی دیگه ملا نقطه نمیشیم باقای علایه حاله. تا اینجا تا صفحه سرنوادش اگه میخواد تعدیل بشه اینشالا بعد از تعطیلات از اینجا اون وقت این وارد یه بحثی میشه که چرا بعضی از مقدمات قبل از وقت وقت میگه کلمات فقها مضطرب به حرفاشون، اینو میخواد توجیه بکنه. همین مثال معروف که گفتن اگر کسی قبل از وقت ظهر میدونه در وقت ظهر آب نداره، خاکم نداره، اما الان آب هست پیشش، گفتن آب نریزه تا وضو بگیره بعدش مثلا، اما اگر طاهره میتونه خودش عمدن مجرم بکنه با اینکه میدونه بعد میتونه تیمم بکنه. میگه چه فرقی بین اجناب عمدی هست با ریختن آب دیگه؟ همون مثالی که ما زدیم در بابه وارد این بحث میشن ایشون و ایشون میگه کلمات اصحاب المسئله تو مشکلتون جدن و کلمات و فیها مستربتون غایت استراب. عرض کردم اینا رو اگه ما روی قواعد فقهی درست میکردیم و روی روایات و ادله به این اشکالاتی که اینا تصور میکنن نمیرسیدیم. و عرض کردیم از این به حساب فقه ملاکات و اینها خودمون خارج میکردیم. پس این وجوب معلق، این که ایشون فرمودن ممتنع است و برهان اقامه شده، از تایم هیچ امتناعی نداره و این سرش رو عرض کردیم. آیون روی مباحثی که مربوط میشه به اعتباریات درست بحث نکرده. نکتش اینه، اگر بحث کرده بودن هیچ مشکل نداشت. عرض کردیم وجوب معلق، وجوب فعلی باشه، واجب استقبالی باشه، فی نفسه هیچ مشکلی احتیاج به برهان هم نداره، فی نفسه اشکال نداره. این عمل کلام در این است که از لسان دلیل در بیاریم، اعتبار بهش بخوره. یک، اعتبار بهش بخوره. دو، از لسان دلیل در بیاریم. به مجرد اینکه گفت شما قبل از فجر غسل بکن، توش در نمیاد وجوب معلق، از این حکم در نمیاد. دقت کردین؟ برفرض اون حکم که فتوای اصحاب ماست، حکم فقهی ثابت شد، این قاعده اصولی از توش در نمیاد. یا مثلا نظر در باب نظر، اونجا بگیم ما تغییر خورد، تخصیص خورده، تعبد شرعیز گفته اون نظر، اما ما نظر قبل از میقاده که قبول نکردیم، قبول که قبول. و عرض کردیم از زمان شیخ طوسی به بعد در فتاوای فقهای ما آمد، قبلش اصلا نیست تو فتاوای فقهای ما. تو روایات ما هم دو سه روایتی که در قرن سوم در کتابای مثل حسین سعید و اینا موجود بود، در قرن چهارم در کافی و فقیه هم برداشته شده، شرح اون مفصل دادیم. پس اولا خود حکم روشن نیست، احتیاج به این توجیه که من ملاکش بوده ملاکش نبوده، مانعی بوده مانع باری، از احتیاج به این اصلا سنخ بحث رو اگر آقایان عوض بکنن، ها اینا اصلا بحث اصولی نیست و حیف آدم وقت خودش صرف این قسمت ها بکنه. از که مرحوم ناینی اشکال کرده آقایان در فروعات استصحاب بحث کردن و در مسائل اداره جامعه بحث نکردن. بحث فروعات استصحاب نیست، همین فروعات خودش کم از استصحاب نداره، یه بحث هاییست که نه فایده اصولی داره، نه روشنه، نه روش بحث درش روشنه. علی حالا این مطالبی که ایشون در اینجا فرمودن قدس الله سره روشن نیست. یک، آیا فی نفسه امتناع داره؟ نه، تابع جعله، ممکنه جعل بکنه وجوب رو فعلی. لیکن این همه که ایشون گفت، وقتی میخواد وجوب فعلی باشه باید یک مصلحتی برای وجوب فرض کنه، یک مصلحتی برای واجب تفکیک بکنه. آیا این کار امکان داره؟ بله امکان داره. امکان این که یک مصلحت قائم به وجوب باشه، یک مصلحت قائم به واجب باشه، بله. آیا جعل میشه کرد؟ بله. چه مشکل داره؟ حتی اگه قائل مصلحت و مفسده هم نشی مثل اشاعره، میشه جعل کرد، مشکل نداره. این نمل کلام جعل نکته میخواد، اعتبار نکته میخواد، اون نکته شو باید در نظر گرفت. اگر جعل کرد هیچ نکته‌ای برایش مترتب نشد، این نمیخواد برهان امتناع، این اصلا باطله، این جعل باطله،
مقبول نیست،
مقبول نیست این حرفا، امتناع و برهان و برهان امتناع. شما در مواردی ولذا اون آقا آمد گفت که بله آقا ما ملتزم میشیم به مقدمات حج واجب، لکن از باب شرط متأخر. یعنی ببینید از یک راه وارد نشد، راه دیگه وارد شد. ما عرض کردیم قائل میشیم از باب مقدمات مفوته، مقدمات مفوته هم حکم عقله، یعنی عقل مقدمات یک عمل رو حساب میکنه. الان در زمان ما که خیلی عادی شده، یک کاری میخوان شروع کنن 20 سال طول میکشه، بعضی مقدماتش امسال انجام میدن، بعضی مقدماتش 5 سال بعد انجام، نگاه میکنن طبق جدولی که داره، طبق اون حسابایی که میکنن. مقدمات مفوته از این میگه آقا الان تو میخوای 20 سال بعد این برنامه تموم میشه، میگه بله، لکن این بعضی مقدمات امسال باید انجام داد، بعضی مقدمات 8 سال دیگه انجام داد، بعضی تا اون 20 سال. این طرحی از این کلیت در، یعنی نکته ای که در باب مقدمه هست، این نکته در مقدمات مفوته میاد، فرقی نمی کنه. لازم نیست که مقدمه الان باشه که من الان وضو میگیرم الان نماز بخوام بخونم، این نیست. در باب مقدمات یک برنامه ریزی داره و اون سر مقدمات هم ترشح، چطور ترشح وجوب از ذل مقدمه، این بحث ترشح مرشح نداره. از که این بحث مقدمه رو ما اصلا کلا از بحث ترشح و مرشح از حرفا خارج کردیم. این یک نکته عقلایی داره و اون نکته عقلاییش اینه که در باب اعتبارات قانونی اگر تلازمی بین دو چیز در واقع بود، این تلازم منشأ میشه تو اعتبارم بیاد بینشون یا نه. اگر تلازم بود، اگر مثلا گفت برو پشتبان، مثلا پشتبان نماز تو پشتمون بخون، خب پشتمون رفتن احتیاج به قلعه نصب سلم داره، نردبان. آیا چون پشتمون رفتن احتیاج به نردبان داره، امر که تعلق گرفت به رفتن پشتمون، امر تعلق میگیره به لازمش؟ اونی که باش همراهشه که نردبان یا نه. ادهی گفتن بله، چون با هم تلازم خارجی دارن، چون تلازم خارجی دارن به اعتبارم سرایت میکنن. ادهی هم گفتن نه، امر اعتباری اینطور نیست. گفتن بارو پشت اون چکار داره؟ نسو اون نسو نردبان به تو مربوط میشه، به اون مربوط نمیشه، مقام جعل مربوط نمیشه. اونی که به مقام جعل مربوطه بارو پشت با. حالا تناب به نظر برو بالا، یک کسی موازه هو بکنه یک کوی بکنی شد توی بالا،
بحثش هم فقط همون نرفتن بالاست، نه به خاطر ایست.
بله، به خاطر نصب نردبان اون نگاه نمی کن. البته عرض کردم به احتمال بسیار قوی این بس به خاطر اون حالاتی که عبد و مولا داره مطرح شده، چون عبد اینطوری بوده، در اختیار مولا بوده، همه کارش رو باد، احتمالا منشأش اون بوده. ولذا از وقتی که تفکر رو به میل قانونی کرده این حرفا برداشته شده. قانون و اعتبار قانون اینجوریه، مثلا به اعتبار باد نگاه کرد، مثلا به اعتبار برو پشت ما توش نداره نردوان نست کن، بخواست که نردوان نست کن نردوان نست کن دقیق فرمودی. پس بنابراین بحث ترشح و مرشحی که ایشون فرمودن این بحث ها مطرح نیست، کلن بحث تلازمه. و این تلازم وجودی همطور که مرحوم ناینی هم گفت گاهی امر استقبالی است، گاهی و استقبالیش هم فرق میکنه. بعضی مقدمات میگه 3 سال بعد باید انجام بده، بعضی مقدمات 8 سال بعد باید انجام فلان مقدم. چرا؟ چون حساب میکنه که این چجوری. مثلا فرض کنید همین طب قدیم هم اینجوریه دیگه، فرض کنید یک داروی رو میخواد به شما بده، یک ناراحتی در روده دارین، خب یه داروی به شما میده که ماده مؤثرش مثلا محدود باشه چون تو روده باز میشه تر. اما وقتی یه داروی میخواد به شما بده که ماده مؤثرش هست کنید توی مثلا بین استخوان‌های سینه است که ذات‌الریه بهش میگن، قدیمی‌ها ذات‌الریه اینه، اصطلاح ذات‌الریه آن چیز دیگه میگن، ذات‌الجمع بهش میگن. خب این میگه این باید بره تو روده، از روده بره تو کبد، از کبد بره تو گردش و از گردش باید بچرخه تو بدن، این همجوری تو بدن میچرخه اثرش کم میشه. ما باید یه مقدار دارو بدیم که تا آخر میخواد به اونجا برسه. این مقدار رسمشون هست اینا، ها دوزش زیاد دقت کردین. امروزی ها این کار نمی کنن. چرا؟ چون مستقیم وارد خون می کنن. این دوزه رو فکر، این برنامه ریزی و طراحی کردن یه امر عقلاییه. این باید چقدر انجام بدیم؟ اون مثلا میگه این ماده مؤثر رو باید اینقدر اقل. چرا؟ نوشتن در کدوم طب قدیم؟ چون این میخواد در فلان عضو اثر بکنه. بعضی وقتا می دیدن این طول میکشه، یک داروی از خارج روش میده، نطول و مطول و اینجور چیزا بشه، یه چیزی روش میگذاشتن از خارج که اینقدر طول نکشه. امروزی آمدن کار رو عوض کردن، سرم وصل میکنن مستقیم مورد خود میشن،
یا تو خمیر میذاشتن،
یا تو خمیر، یا مثلا بعضی از الی آخر اقسام. دقت کنید این طرح و برنامه ریزی یک امر عقلایی است، یک امر جدیدی نیست. دقت میکنه، این نگاه میکنن، محاسبه میکنن، از راه خون یه مقدار ماده مؤثر وارد میشه، این از راه خوراک باشه، اون جای بدن حساب میکنن، این تو از کجا میگذره، از دهان میگذره میره تو معده، از معده با اسید معده آمیخته میشه میره تو روده، تو روده چی میشه، بعد میره من تصفیه میشه، بعد میره تو کبد، چی مقدارش تو کبد میمونه، چی مقدارش تو گردش، محاسبه میکردن. پس شما باید این مقدار مصرف بکنید تا بتونه اون اثر رو بگذاره. دقت کنید، اما این داروی دیگر اینقدر رسمش الان شما میکنه هیچ فرقی نکرده. دقت میکنه. پس این مطلبی که ایشون فرمودن در اینجا قدس الله سره قابل قبول نیست. وجوب معلق امکان داره، مهمش دلیل میخواد. این که در باب حج بگیم وجوب معلقه اون ثابت نیست، اون از باب مقدم شرط متأخر هم ثابت نیست که ایشون گفته. این نکاتی رو که ذکر شده در باب صوم هم یا ممکنه تعبد باشه یا همین حکم عقل که شما چون مکلف هستید که روزه از اولش با طهارت باشه، پس شما غسل رو قبل از وقت انجام بده. ولذا بعضی از آیون هم اشکال کردن که اگر نمیتونه غسل بکنه تیمم نگیره، اشکالشون سر این بوده. ما دلیل نداریم که تیمم هم باید در روزه باشه شرط باشون سن مثل غسل، تیمم بدل از غسل. ولذا در اونجا دلیل نداره که تمام حتما قبل از وقت باشه. این آخر بحثای فقهی که من نمیخوام الان متعرض بشم. علی حال و اشکالم کردن که اطلاقات تمام شامل ورود در روزه نمیشه، اصلا مربوط به نمازه، به روزه دیگه. الی آخر این بحثای فقهی جای خودشه، این که از اینها ما یه قاعده اصولی حتما استخراج کنیم جای خودشه.